بسم الله الرحمن الرحيم. در بسیاری از این سؤالهای مطرح شده نسبت به کشورهای دیگر مکرر سؤال میکنند، با اینکه بنده مکررن توضیح داده ام که مسئله ولایت امری غیر از مرجعیت فتوایی است، ممکن است مردم هر منطقه از مجتهد موجود خود تقلید کنند، اما شیعه تحت عنوان تشیع یک زعیم بیشتر نباید داشته باشه. یعنی سیاست کلی جهان تشیع باید تمرکز داشته باشه. معنا ندارد شیعیان افریقا برای خودشون تصمیم بگیرن جدا از تصمیم شیعیان مثلا پاکستان یا ایران. و همیشه اساساً در عالم تشیع و تاریخ شیعه همین روش وجود داشته، تمرکز مرجعیت تقلیدی. این یه امر تازه است، وگرنه در قرون گذشته مردم کاشان از مجتهد بزرگی که در کاشان بود مانند نراقی، فسرش، فیض، دیگران تقلید میکردند. مردم اصفهان از علمای بزرگی که در اصفهان وجود داشت تقلید میکردند و همچنین سایر مناطق، چون تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم. حالا فرض کنید مردم اصفهان در یه مسئله شرعی مورد ابتلاشون قرار گرفت، حتما باید از اون مرجعی که تو نجفه بپرسن چه ضروری داره. اگر مجتهد جامع الشرایطی در اصفهان وجود دارد، خب از همو میپرسن دیگه. مرجعیت تقلیدی خیلی امرش سهله، چون اصلا دلیل جواز تقلید دلیلش بنای عقلاست. یعنی اینکه فقها در رساله هاشون می نویسن یجب علی العامی ان یقلد مجتهدا جامعا للشرائط، دلیلش میگن بناء العقلا، هم بنای عقلاست هم سیره متشرعه، دلیل همینه. خب یعنی بنای عقلا این است که در وسائل مورد ابتلا به کارشناسان مربوطه مراجعه میکنن. فرض کنید اگر کسی چشش درد گرفت به دکتر چشمی که تو منطقه وجود داره رجوع میکنه. به همین دلیل که مریض به طبیب رجوع میکند، به همین دلیل یک نفر عامی به مجتهد رجوع میکند. منافات نداره. یعنی اون کسی که تو اصفهان، ببین دیروز من چیزی گفتم شما فراموش کردید، مرجعیت فتوا غیر از فتوا دادنه. یه نفر خودش را مرجعیت مطرح کنه که مرجع کل جریانات سیاسی، اداری، اجتماعی کشور باشه، این معنی مرجعیته. اما یه مجتهد حق اظهار نظر گفتیم داره. شما هم یه مسئله را نمیدونی، از این شخص پرسیدی، اینا مسئله نیست. دو بابه. خب من مرجعیت همین گفتم دیگه. اگر کسی بخواهد، اگر بخواهد یک کسی در اصفهان مثلا مرجعیت فتوایی مردم اصفهان به عنوان این باشه، این باید از مثلا شما اینو فرض بکن. ببینید شما، من هر چی میگم ببر زمان علی علیه السلام، در زمان علی علیه السلام هر کسی میتونست مرجع فتوایی، مرجع قضایی باشه بدون صلاح دید مولا امیرالمؤمنین. سب کن، فرق چی میکنه؟ الان ما میخواییم بگیم ما جانشین او هستیم. خوب دقت کنید، ما داریم میخواییم بگیم حکومت علی را میخواییم پیاده کنیم و ما میگیم وارث مقام علی هستیم، پس اون چی اون وقت جریان داشت حالا باید جریان پیدا کنه. خب دیگه بحث نکنید، مسئله روشن شده من چی میگم. نه من همچی چیزی نگفتم به شما. هر شاید به این که مسئله ضرورت نیست، مسئله نظام است، نظام اقتضایی رو میکند. خب ببینید اینا رو قاطی با هم نکنید با هم دیگه. پس رجوع یک عامی به یک عالم، این یه امر طبیعیه. خوب دقت بفرمایید. اما مسئله پیاده کردن سیاست کلی یک گروه به نام تشیع، این یه مسئله شخصی نیست. نمیشه اینا رو به هم قیاس کرد. ولذا دیروزم عرض کردیم، پیروزم عرض کردیم که افتا یکی از مناسب ولی امره، اما اینو واگذار میکنه. اما زعامت مال خودشه. زعامت را واگذار کنه یعنی چی؟ توزیع مسئولیت یعنی نحوه اداره و نحوه زعامت. حالا تا اینجا روشن شد، پس بایستی مرجعیت زعامت شیعه از زمان امام صادق تا حالا متمرکز بود. یعنی شیعه زمان امام صادق یه رئیس داشت، زمان امام رضا یه رئیس داشت، حالا هم باید ما یه رئیس داشته باشیم. یعنی اون وقت کره زمین کوچولو بود، حالا کره زمین بزرگ شده. یعنی اون وقت شیعه تو آفریقا و مصر وجود نداشت، تو خراسان و ماوراء تبت وجود نداشت. چه حرفایی میزنید شما؟ توجه بکنید، تمام کل شیعیان جهان در سیاست گذاری کلی باید ببینن از مقام مرکزیت تشیع که امام صادق است چه دستور صادر میشه. لذا زید در کوفه قیام کرد، شیعه ها از امام صادق میپرسن ما وظیفه داریم او رو کمک بکنیم یا نه. امام میفرماید خود زیدم از ما دستور نگرفته، یعنی او هم از ما میباز دستور بگرفت. علی حال مسئله اینه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، انتخاب زعیم گفتیم به وسیله شناسایی است که خبرگان انجام میدن و همین شناسایی خبرگان به معنای بیعت با اوست. در اینجا این سوال شده که خب این خبرگان از ایران انتخاب شدن، از پاکستان و لبنان که خبرگانی نیست. یا اینکه مردم ایران نماینده های مردم ایران و خبرگان ایران اگر با او بیعت کردن و او را زعیم شناختن، چه حجیتی بر شیعیان لبنان و پاکستان دارد؟ عرض می کنم که اساساً مسئله شناخت زعیم و چه کسی زعامت را شایستگی دارد، این با اهل حل و فصله. یعنی کسانی که اهل شناخت هستن اینا باید به شما عرض شد، به این که شناسایی کنن و تشخیص بدن و معرفی کنن به مردم. اساساً چه ضرورت دارد که از فلان روستا فلان روستا فلان شهرستان، اصلا همین هم ضرورت ندارد. باید کسانی را که مثلا در حوزه هستند و علمایی که در اطراف هستن، علمایی که در لبنان هستن کجا درس خوندن؟ تو همین حوزه. علمایی که پاکستان هستن کجا درس خوندن؟ تو همین حوزه. گوش من بدی چی میگم. علمایی که در اطراف و اکناف بلاد شیعه وجود دارن، اینها افراد شایسته به عنوان خبرویت در حوزه را میشناسند. مثلا همین الان تمام تحقیقات و نوشته ها و کتاب هایی که در حوزه نوشته میشه و به اطراف بلاد اسلامی پخش میشه، آیا این علما و بزرگانی که در اطراف هستن این افراد را نمیشناسن؟ مثلا من به خودم مثال میزنم، تک تک علمای لبنان بنده رو نمیشناسن؟ خوب میشناسن. کتابای بنده در لبنان تدریس میشه. گوش به من بدید، صبر کنید. پس وقتی که افراد شناخته شده در حوزه یا کسانی که از این حوزه تو شهرستان هستن، فرق میکنه، که مورد شناخت کل علمای جهان تشیع هستن، معرفی کردن یه نفری را برای شایستگی و صلاحیت کافی است و بیعت همینها کافی است. ببینید، پیغمبر اکرم اون موقعی که در مکه بیعت گرفت چند نفر بودن که بیعت کردن؟ فکر نکرده حرف نزنه. در بیعت عقبه اولا تو مکه، در بیعت عقبه ثانیه، در بیعت الرضوان چند نفر بودن؟ شناسایی همونها و بیعت همونها، یعنی بیعت کل مردم مدینه. و گوش به من بده، اون موقعی که پیغمبر اکرم از مسلمان‌ها برای علی بیعت گرفت، این کل مسلمان‌ها بودن؟ آیا بیعت ما مخیم سیره پیغمبر پیاده کنیم؟ گوش به من بدین، ما میخواییم سیره پیغمبر را پیاده کنیم. پیغمبر اکرم از اون عده موجودین که بیعت گرفت این بیعت مسجل شد بر کل جامعه اسلامی. این قانونش. لذا مسئله این که من که نبودم، من که بیعت نکردم، من که ایرانی نبودم، من که این حرفا تو سطحی را که ما صحبت میکنیم مطرح نیست. ما به شما هر شود به این که اگر این اگرها هیچ ارزشی نداره. گوش به من بدید، علمای پاکستان عاقل تر از اینن که همچین کارهایی بکنن. ماله اونا این کارا نمی کنن بابا، اونا فتوا باز قاطی میکنین با هم دیگه. باز این که ببین چی میگم، این که مرجعیت فتوا باید با اذن ولی امر باشد، این نظر شخصی منه. من نگفتم این آقایون صاحب رساله نظرشون اینه، که نظرشون این نیست. اینه میگن نخیر. چرا شما قاطی میکنید؟ ما داریم بحث میکنیم، ما داریم استدلال میکنیم. ما این مسائل را الان مطرح میکنیم برای آینده، چون ما واقعش بخوایم هنوز نتوانستیم اون پایه ها و اصول اسلامی، سیره صحیح پیغمبر اکرم و علی را 100% پیاده کنیم. اینجور مباحث مقدمه است برای اینکه ما به اون روز برسیم و اینها آمادگی فکری میخواد. بنده وظیفه خودم میدانم که این مسائل را مطرح کنم برای آمادگی فکری، که برای رسیدن به اون هدف عالی که اسلام 100% طبق ضوابط خودش پیاده بشه. شما هی نقض نکنید که فلانی چی میگه، کی چی میگه، چرا فلانی ها این کار نمی کنن. خب معلوم ما الانه در راه به رسیدن به این هدف هستیم. ما در این زمینه یک مباحث بسیار دقیق و ظریفی داریم که به سمع آقایون میخواییم برسونیم، و اگر چنانچه نقص و عیبی داره که تو نوشتهاتونم مینویسید و من استفاده میکنم. یکی از دوستان امروز این مطلب را نوشته که خبرگانی که میخوان ولی امر مسلمین را به عنوان یک فقیه شایسته شناسایی کنن، آیا خودشون در اون حد هستن؟ عرض میکنم ضرورتی نداره خودشون در اون حد باشن. چرا؟ باید اهل فن باشن، دست اندر کار باشن، یعنی فقیه باشن، بدانن فقاهت چیست و فقیه کیست، و بتوانند تشخیص بدهند قدرت و ضعف یک فقیه را. آیا یک شاگرد مکانیک که 2 سال شاگردی کرده نمیتونه استاد ماهر در این فن را به شما نشون بده؟ یا اینکه اون کسی که استاد ماهر در فن مکانیک را بخواد به شما معرفی کنه باید خودش هم در حد او باشه؟ کی گفته اینو؟ نه، همین که در اون زمینه کار کرده باشه و اهل فن باشه میتونه قوت و ضعف و درجه عالی و دانی همون رشته را تشخیص بده. لذا اینجور سوال ها امیدوارم که روشن باشد. خب یکی از مسائلی که در زمینه تشکیل حکومت اسلامی صحیح به نظر ما میرسد که باید انجام گیرد این است که اساساً مرجعیت فتوایی باید گروهی انجام بگیره. این مسئله را خیلی کوتاه و مختصر رد میشم، حواستون رو خوب جمع کنید. مصلحت نمیبینم که خیلی دقیق و گسترده تو این مسئله بحث کنم، اشارتاً رد میشم. امروزه در تمام کشورهای اسلامی مرجعیت فتوا به عنوان یک مقام رسمی گروهیه. دولت به عنوان یک حکومت، به عنوان یک نظام، یک نظام ثابت، نه یک نظام هر روز متغیر. حکومت اسلامی میخواهد دارای نظام باشد. نظام باید ثبات و دوام داشته باشه. اگر چنونچه ما بخواهیم نظام حکومتی خودمون را، جمله معترضه بگم برای تذکر، مگر ما نگفتیم باید فقه حاکم بر نظام اسلامی باشد؟ اصلا ولایت فقیه یعنی ولایت الفقه. جامعه اسلامی باید فقه بر او حاکم باشد. حالا این فقهی که میخواد تشکیل نظام بده و این نظام میخواهد سیاست گذاری در ابعاد مختلف سیاست گذاری کنه، این نمیتواند رو فتوای یه نفر این کارو بکنه. هرچند فقیه عالی قدری هم باشه. چرا؟ چون احتمال تبدل رأی برای یک فقیه وجود دارد. این یک. احتمال فوت و جایگزین فقیه دیگر وجود دارد. امروز آیین نامی های قضایی را، آیین نامه هایی را که در شورای نگهبان به عنوان مرجعیت فقهی قوانین صادره از مجلس را بر آن عرض می دارن، طبق نظر این فقیه تنظیم کردن، فردا این فقیه رأیش عوض شد، همه این ها باید عوض بشه. این فقیه به رحمت الهی پیوست، فقیه دیگر جایگزین او شد، آرائش با او متفاوت بود. تمام این آیین‌نامه ما باید عوض بشه، اصلا امکان ندارد. ولی اگر چنون که فقه مرجعیتی که میخواهد حاکم باشد، مرجعیت فقهی که میخواهد حاکم باشد بر نظام حکومت اسلامی، گروه باشند مثلا 10 نفر از فقهای شایسته شناخته شده دارای لیاقت کامل و کافی، اینها روی امور تصمیم میگیرن و احتمال تبدل رأی، آخر اون که رأیش عوض میشه یعنی اشتباه، امرو فهمید دیرو اشتباه کرده، امرو عوض میشه رأیش، احتمال اشتباه و خطا و تبدل رأی در فرد 100% بیشتر از گروهه. این احتمال در باره گروه کمتره. گروه اگر یکی از این گروه هم مثلا فوت کرد، یه نفر دیگه جاش انتخاب میشه. پیوسته مسائل مملکتی، مسائل کشورداری در تمام ابعاد سیاست گذاری زیر نظر این گروه از فقهای شایسته شناخته شده اداره میشه. این برای ثبات نظام نزدیکتر است، بیش از این در این باره صحبت نمی کنه. خلاص شد دیگه، گفتم بیش از این صحبت نمی کنه. البته این نکته رو بگم، خود مقام رهبری هم میتونه یکی از این گروه باشه، یا اصلا زعامت این گروه رو به عهده خودش بگیره. اینا یا یه نفر را به عنوان نیابت از خودش سرگروه قرار بده. اینا یه مسائل فرعیه که ما داریم کبریات و کلیات را بحث میکنیم. خب یه مسئله دیگری که بسیار اهمیت دارد این است، که در سوره توبه آیه 103 این مسئله هم مصلحت نیست خیلی روش بحث کنم و وارد جزئیات بشم، اینم سربسته رد میشم. العاقلو یکفیه الاشاره. در این آیه میفرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتك سكن لهم. اساسا وجوه شرعیه بایستی به مقام زعامت پرداخته بشه. در زمان پیغمبر اکرم زکوات به شخص پیغمبر پرداخت می شود. اون وقتی که خدا می فرماید خذ من اموالهم، یعنی یجب علی الناس ان یؤدوا الزکات الی النبی. در زمان ائمه علیهم السلام وجوه شرعیه اخماس و زکوات به مقام امامت پرداخت می شد. امام وکلا داشت در اطراف، اموال صرفاً به مقام امامت ارسال می شد. خب ببینید، ما امروزه، یعنی من به خودم مثال میزنم، فرض کنید من یه فقیه، فرض فرض کنید خدای نکرده چند تا مقلدم داشته باشم، این مقلدین من، مقلدین فرضی، میخوان وجوه شرعیش به من بدن، من رو کدوم دلیل شرعی مجازم که وجوه شرعی اینها رو دریافت کنم؟ به چه دلیل؟ بر این شخص واجب از خمس مالشو بده، زکات مالشو بده، ولی برای من چرا جایز باشد بگیرم؟ میگم ها، من نائب امام زمانم، دلیلی که برای خودم اقامه میکنم این است که من نیابت از امام زمان دارم. میگم خیر، تا اینجا درست. این پولی را که این شخص میبایست به امام زمان بده، چون دستش به اونی میرسه به من میده که من نایب امام زمانم. سوال میکنم، پولی را که باید به امام زمان بده تحت چه عنوان به امام زمان میده؟ به عنوانی که زعیم المسلمینه، یا به عنوان انهو مصدر تشریع و مصدر فقاهته؟ به چه عنوان؟ یعنی وقتی که مردم اموالشون را به امام صادق میدادن وجوه شرعیه را به عنوان انهو فقیهون و مصدر فقاهت است میدادن، یا به عنوان انه زعیمون؟ خب به عنوان انه زعیم المسلمین میدادن، و الا فقها در کوفه و در بصره و در خراسان و در جاهای دیگه فراوان بودن. پس این که به امام وقت داده می شد به عنوان انه رئیس و زعیم. ولذا در روایت حسن ابن راشد نماینده و وکیل امام قبلی که امام رضا باشد، چون این مربوط است به امام جواد، اموالی را همراه خودش از ایران آورده بود به مدینه. به حضرت جواد عرض می کند حسن ابن راشد که این اموال را من چه کار کنم؟ این اموال مربوط به پدر شما امام رضا بوده است، اینها را چه کنم؟ امام جواد می فرماید ما کان لابی على جهة الإمامة فهو لي. یعنی از این اموال اون چه مربوط به پدر من از باب مقام امامتش بود، اینو باید به من بپردازی، ولی اموالی که جزء اموال شخصی و خصوصی پدرم بوده، اینا رو به ورثه برو بده. پس معلوم میشه وجوه شرعیه به امام وقت که داده میشده است علی جهت الامامه و علی جهت الزعامه و علا جهت ولایت العامه بوده است. پس اون کسی حق دارد این وجوه را عقض کند که نیابت امام زمان را در ولایت عامه داشته باشد، نه مطلق الفقیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن الرحیم الا ای تیرگی های شب، ای خاموشی صحرا، زمین ها آسمان ها کهکشان ها گوش سر تا پا، ببینید از دل بشکسته آوای که می آید، که نزدیک است بنیان فلک را برکند از جا، کدام افتاد از پایی به خاک تیر افتاده، که گویی خاک معشوق است و او چون عاشقی شیدا، شبی در تیرگی پویا شدم آه آن خلوت نشین دامن شب را کنم پیدا. به ناگه در مناجات و نوای عاشقی دیدم امیر المؤمنین را محض ذات خالق یکتا. ز خشم افکنده بر اعضای دنیا لرزه و گوید که چه خواهی از علی عالی اعلا. من از آغاز عمر خود طلاق دائمت گفتم، ز چشمم دور تر شد علی مرتضی و جو